أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت غني بالهدى وآله من التقوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکر هستم که توفیق دارم دقایقی ولو اندک رو در خدمت جمع شما شیعیان و محبین حضرت ابوالحسن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مهمان باشم. خدا کند به برکت حضورمون در جلسه عزای حضرت سید الشهدا و در جمع مومنین عزیزی که قلبشون مزین است به محبت و ولایت امیر المومنین، خدا همونطور که در دنیا زیارت آقا را انشاءالله به دفعات نصیبمون کند و همونطور که لطف و عنایتش رو در دنیا در حق ما نگهداری کند، در لحظه جان سپردن هم زیارت چهره نورانی امیرالمومنین شامل حال همه ما بگرداند. منزل به منزل پس از مرگ در همه مواقف هولناک و سخت انشاءالله عنایت امیرالمومنین و شفاعتش بدرقه مسیر و راه همه ما بگردد. امید داریم که در بهشت برین همسایگی امیرالمومنین نصیب همه عزیزان حاضر در جلسه باشد. شهدای عزیزمون رو، شهدایی که در این روزها از دست دادیم، اولا برای خانواده هاشون و عزیزانشون و دوستانشون طلب صبر و اجر داریم، بعد هم برای خودشون طلب مغفرت و غفران و رحمت و شفاعت داریم، و بعد هم برای کشور عزیزمون انشاءالله امیدواریم که این خونها مایه برکت و استقرار و امنیت و عظمت و عزت خدا شهدای عزیزمون به سید الشهدا بپیوندد. خب خدمت عزیزان مقدماتی رو عرض کردیم. من فقط در بعد و هم یه نکته ای رو تذکر بدم. شب هفتم ماه محرم و تقریبا دهه محرم دیگه رو به پایانه و بیشتر شبهای عزای سید الشهدا رو در دهه اول پشت سر گذاشتیم. از یه جهت خب مایه افتخاره و مایه شکرگزاری است که خدا به ما توفیق داد تا بدینجا هفت شب در مصیبت ابا عبدالله حاضر بودیم و انشالله برای هممون ذخیره قبر و قیامت شده. ولی از یه جهت هم امشب یه مقدار به خودمون تنبه بدیم. هفت شب از فرصت استثنایی و طلایی عزای سید الشهدا گذشت. چقدر تغییر در ما حاصل شد. انسمون با سید الشهدا چقدر بیشتر شد. پالایش نفسمون به کجا رسید. کدوم عادت بدمون رو یا کدوم سیعه ای رو که بهش گرفتار بودیم توی این شبها و روزها تونستیم با سید الشهدا معاملش کنیم و به حرمت محبت حسین ابن علی در قلبمون اون رو ترک کنیم. این نگرانی بزرگیه. این فرصت‌های کمی هن و والله العلی العظیم معلوم نیست از منی که خدمت عزیزان هستم تا همه مایی که در این جلسه حاضریم، اصلا معلوم نیست کدوممون سال بعد هستیم یا نیست، و چه بسا که این شبها حسرت ما شود در ابد. خیلی بده این حسرت، یه حسرت کوتاه مدت. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن که ابد در پیش داریم. حسرت‌های بعد از مرگ حسرت‌های ابدیه، یعنی یه ابد حسرت میخوری که چرا من اون محرمی که آخرین محرم عمرم بود کارم رو با سید الشهدا تسویه نکردم، تنظیم نکردم، مرامم رو تغییر ندادم. اول از همه به خودم میگم و یه روایتی از امام سجاد خدمتون عرض کنم. من این بحثا رو بلد نیستم، کار منم نیست، ولی عادت دارم شب هفتم هشتم اول به خودم تذکر میدم. نگرانی خودمه، واقعیتش دارم حدیث نفس میکنم. یه روایت سخت و تلخی امام سجاد دارن. از حضرت پرسیدن آقای من بعضی ها رو ما میبینیم، من مثالش منم، بعضی ها رو ما میبینیم که در قلبشون محبت امیرالمومنین دارند، در این حال در همون قلب محبت به معصیت هم دارن، محبت به دنیا هم دارن، محبت به ضد علی هم دارن. علی نور است، با تاریکی معصیت، با تاریکی دنیا قابل جمع نیست. آقا این قلبه دوتا محبت داره، دوتا محبت متضاد. سرنوشت این قلوب چی میشه؟ و حضرت پاسخ سختی دادن. آقا فرمودن که هر ظرفی فقط یه مظروف رو تو خودش میتونه نگه داره و این مرد تا لحظه جان سپردن مخیر به انتخابه و لحظه‌ای که جان میسپارد هر محبتی که بر دیگری ترجیح داشته باشد میماند و آن یکی از این قلب میرود. خیلی تلخه. یه عمری خودم رو میگم با محبت امیرالمومنین زندگی کردم، بعد خدایی نکرده چشمم از این دنیا میبندم به خاطر اینی که نتونستم خودم رو تهذیب نفس کنم، درست کنم، محبت هامو تنظیم کنم با امیرالمومنین. مولا میاد به بالینم، من این که یه عمری منتظر این صحنه بودم، خیلی سختم این جمله، به جای این که در قلبم احساس محبت کنم به آقا، احساس تنفر میکنم. این سرنوشت محتوم بعضی از ماست. یه فکری براش بکنیم. نور با تاریکی جمع نمیشه. ببینین از لحاظ شرعی هم این مطلب مؤید دارد. میگه موقعی که میخوای برادر مردت رو، میت رو تو قبر گذاشتی، پدرت، پسرت، همسرت، برادرت، رفیقت، هر کی، یه عمری باهاش زندگی کردی، میری تلقین بگی، اولین جملاتی که بهش میگی چیه؟ یا فلان ابن فلان، اسمع افهم. بعد که تمام شد به این جمله دقت کنید، روش فکر کنیم. امشب میگه هل انت علی العهد الذی فارقتنا علی، برادر عزیز من، توی که یه عمری با من زندگی کردی، آیا الان که بر بالینت نشستم تلقین میخوانم، هنوز بر اون عهدی که بودی در زندگیت هستی؟ هنوز پایبند علی هستی؟ یا در لحظه جان سپردن این محبت رو تحویل دادی؟ به عشق این که لحظه جان سپردن محبت امیرالمومنین رو ببریم، امشب بیاییم به سید و شهدا قول بدیم هر کدوممون تو همین جلسه و بعد هم تو روزه حضرت علی اصغر به باب الحوائج سرش التماس کن، استغاثه کن. یه عادت بدمون رو، من از خودم شروع میکنم تا همیشم، یه سیئه‌ای که بهش عادت داریم، نمیدونم، بد اخلاق، یکی خدای نکرده بد دهن، یکی خدای نکرده کم صبر، یکی خدای نکرده نامهربونه، هرچی، یکی خدای نکرده چشمش ناپاک، یکی خدای نکرده مثلا عادت به تهمت داره، عادت به خیانت داره. انتخاب کنیم بگیم آقا جان ما نمیتونیم همه رو با هم، این هم برمیاد، یکی رو انتخاب کردم، میخوام من این یه دونه رو به حرمت شما قول بدم و تعهد بدم کنار بذارم، کمکم کن. دلم نمیخواد وقتی دارم جون میدم محبت تو رو از من بگیرم. من یه عمری احساس میکردم پشتوانم محبت تو، این محبت رو بر من نگرش دار، این محبت بمونه بقیه چیزا درست میشه، اینو از ما نگیرن. خیلی از آدمها رو من دیدم، بازه من تجربه به نسبت خیلی از شما کمه، که طرف 15 سال پیش هیئتی بوده، تو جلسه سید الشهدا میشسته، الان نیست. چرا؟ آروم 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 معصیت و دنیا بردش. اینا ظاهر میبینیم، خیلی همون لحظه جون سپردن محبت رو تحویل میدیم. تصمیم بگیریم هر کی الان تو قلبش با سید الشهدا یه ذکر صلوات که از جمعیت خواستیم، همطور که صلوات رو میفرستیم تو ذهنمون زمزمه کنیم قبل از شروع بحثمون، انتخاب کنیم با آقا معامله کنیم و آقا کمک میکنه، مطمئن باشیم کمک میکنه، بگیم ما یه دونه زمینم خوردیم تا سال بعد، هی دوباره بلند شیم بگیم آقا ما شب هفتم با تو عهد بستیم، از خودم تا شما عهد بستیم اینو ترک بکنیم، زمین خوردیم دوباره شروع میکنیم، دوباره شروع میکنیم، انقدر تکرار بکنیم که تا سال بعد بگیم خب الحمدلله این رفت شد، بریم سراغ بعدی، محرم به محرم یه پیشرفتی بکنیم و ببینند این رو اطرافیانمون. خدا رو به حق سید الشهدا قسم میدم همونطور که در دنیا محب اهل بیت بودیم، مرگ ما حسینی محبت اهل بیت در قلب ما نگه دار به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خدمت عزیزان، تا بدینجا عرض کردیم دشمنی ما بین سید الشهدا و یزید ابن معاویه یک دشمنی به شدت اصیله. اصلا اختلاف ما بین ابی عبدالله با یزید شروع نشده. دیشب هم خدمتون عرض کردم یزید خیلی کوتوله تر از این است که با سید الشهدا در نمیدونم حالت مبارزه قرار بگیره. خیلی کوچولو تره، اصلا آدم این حرفا نیست. قد ابی عبدالله از لحاظ اجتماعی به مراتب بلندتر از یزید ابن معاویه است. دعوای سید الشهدا علیه السلام با یزید نیست، حتی با معاویه ابن ابی سفیان هم نیست. دعوای سید الشهدا با اون جریان باطلی است که بنا ندارد مردم از لطف و از رحمت و از نعمت ولایت علی ابن ابی طالب بهره مند بشن. سید الشهدا با اون جریان درگیره. بله، در یه دوره معاویه نمایندگی میکنه، در یه دوره یزید. البته وقتی معاویه و یزید رو قیاس میکنیم، معاویه خیلی گردن کلفت‌تر از یزیده. و خدمت عزیزان عرض کردیم گام به گام که عقب میایم متوجه میشیم سید الشهدا بیشتر از این که با یزید مبارزه کرده باشد با معاویه درگیر بوده. نامه های متعددی رو خدمتون قرائت کردیم. ماجرای خواستگاری معاویه از یکی از دختران بنی هاشم رو برای این که به جامعه تلقین کنه که من دعوایی نداشتیم، دعوای بین دوتا قبیله هاشمی و اموی بوده، تمام شد، خون بس شد، ازدواج کردیم، آشتی کردیم، حضرت باش مبارزه کرد، معارضه کرد، جا به جا نسبت به معاویه موضع منفی گرفت. همه اینها رو هم دیدیم. حالا امشب برسیم به یک مقطع مهم. معاویه ابن ابی سفیان درگیری خودش با اهل بیت علیهم السلام رو در سه مرحله تنظیم میکند. اینو دقت کنید، بحث مهمی است. ما سه تا معاویه داریم، سه رقم معاویه داریم. طاغوت اینجوریه، برخلاف امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که نور است و همه اتباع امیرالمومنین که انشاءالله ما باشیم صالحینیم، ما ها قابل پیشبینیم، مراممون قابل پیشبینیه. ما طبقه بندی نداریم، زمان بندی نداریم، یه اصول مشخصی داریم، به این اصل پایبندیم. سرما باشه، گرما باشه، جنگ باشه، مبارزه باشه، مجاهده باشه، تو هر وضعیتی، فقر باشه، غنا باشه، تو هر حالی که هستیم به یه اصول پایبندیم، کاملا هم مشخصه، از اون اصول تبعیت میکنیم. فلذا معروفه در روایات، میگن مؤمنین قابل پیشبینی هن. انقدر قابل پیشبینی هن چون یه اصولی دارن و نمیخوان خود اکنن. وقتی معاویه ابن ابی سفیان زودتر به صفین رسید، دستور داد فرات رو ببندید و اجازه ندید که لشکر علی ابن ابی طالب به فرات نزدیک شه و بتونه از آب بهره مند شه. آتش رو در کاروان حسین حاکم کنید، برگ برنده ما باشه. بعضی از بزرگان شام آمدن پیش معاویه، گفتن آی معاویه ابن ابی سفیان، علی ابن ابی طالب سردار آورده، هاشم مرغال اومده، سعست ابن سوهان آمده، جناب مالک اشتر نخعی آمده، عبدالله ابن بدیل آمده، اینا نمیشینن نگات کنند؟ لشکر تجهیز میشه، میاد میزنه فرات رو پس میگیره، بعد روزگارمون سیاه میشه، بعد اونا آبا بر ما میبندند. معاویه یه لبخند زد، گفت مطمئن باشید اگر علی آب را بگیرد، آب را بر ما نمیبندند. گفتن از کجا مطمئنید؟ گفت علی رو نشناختید، علی اصولی دارد، به اون اصول پایبند، مطمئن باشید. اینقدر مرام قابل پیشبینیه. ولذا ما اهل بیت رو نمیتونیم این شکلی طبقه بندی کنیم، ولی معاویه رو میتونیم. معاویه سه رقم دشمنی میکنه. مرحله اول دشمنیش رو امشب هم نمیتونیم وارد شیم، همه تونم بلدین. دشمنی با شخص امیرالمومنین است که نمود بارزش صفینه، آمده لشکرکشی کرده، مبارزه کرده، تلاش کرده ضربه مهلک نظامی به زعم خودش به جناح علوی وارد کنه و خب نهایتاً هم تونسته یه نقاط مثبتی رو برای خودش داشته باشه که مهمترینش حکمیت و بعدم قاراته. موفق شد دست و پایی بزند، یه کارایی رو در قبال امیرالمومنین بکند که البته اگر ضعف کوفیان نبود، کار اشتر در این وهله اول 4 ساله مبارزه تمام بود. حیف که کوفیان اهمال میکردن، تنبلی میکردن، ضعف به خرج میدادن. و به تعبیر امیرالمومنین، شاید وسط منبر این مثال آقا رو باز کردم، کوفیان امیر یه جمله‌ای دربارشون گفت، گفت شما مثل زن بارداری هستید که 8.5 ماه این حملش رو نگه می‌داره، جنینش رو محافظت می‌کنه، رژیم غذایش رو رعایت می‌کنه، بار سبک و سنگین بلند نمی‌کنه، همه مراقبت‌ها رو می‌کنه، هفته آخر دست به یه رفتاری می‌زنه، بچه از بین میره. گفت شما اینجورید، تا 95 میایید اون 5 آخر کم صبری میکنید، کم طاقتی میکنید، تنبلی میکنید، اهمال میکنید، شانه خالی میکنید. خب اگر این اهمال کوفیان نبود، البته او هیچ برگ برنده‌ای نداشت، ولی خب مال اسف شد دیگه، حکمیت شد و اتفاقاتی که افتاد. وهله دوم که مورد بحث ماست امشب، دوره امام مجتبی است. معاویه ابن ابی سفیان از معارضه مستقیم با اهل بیت ناامید شد، یعنی به این جمع‌بندی رسید در زمان امام مجتبی وقتی حضرت خلیفه بود، گفت من با غیرت علوی اینها، با شجاعت هاشمی امیرالمومنین و امام مجتبی هر چی مبارزه کنم در عرصه نظامی من بازندم، دوباره باید خدعه کنم، یه حکمیتی در بیارم، قرآنی به نیزه بکنیم، بشینیم یه تدبیری بکنیم، یه خیانتی بکنیم، 2000 تا لشکری رو شبانه ببریم شهر انبار رو غارت کنیم، به زن و بچه مردم مثلا ضربه بزنیم، من زورم نمیرسه به علی ابن ابی طالب، به حسن هم زورم نمیرسه. فلذا تلاش کرد با یک جنگ روانی بی سابقه، که سر جاش باید بگیم، یک جنگ روانی بی سابقه در کوفه حاکم بکند، کوفیان رو به این جمع‌بندی برسونه، کار تمامه، زور شما به مبارزه با من نمیرسه، همه رسانه‌هاش رو بیاره پای کار، خائنین داخلی رو در کوفه فعال بکنه، منافقین کوفی رو فعال بکنه، از ابزار دیپلماتیکش علیه امام مجتبی بهره ببره، فریب بده دیپلمات‌های امام مجتبی رو، بعضی از فرماندهین نظامی کارکشته امام مجتبی رو ترور کنه، بعضی از فرماندهین یه ذره لب مرزی که تکلیفشون هنوز با خودشون روشن نیست و دلبستگی به دنیا دارن رو مثل عبیدالله ابن عباس به رقم کلان بخرد، یعنی یه کار سنگین 7 ماهه، و بعد از 7 ماه یک جنگ تمام عیار ترکیبی علیه امام مجتبی که عبیدالله ابن عباس به 1,000,000 درهم 8,000 لشکری رو بفروشد و از جنگ شانه خالی کند، بعضی از فرماندهین تراز ترور شن، خود امام مجتبی ترور شه، منافقین داخلی فعال شن، اختلاف کوفیان فعال و زنده بشه، یعنی هر کاری میتونست کرد و به این جمع بندی رسون کوفیان رو، دیگه جنگ بسه، آقا ما خسته شد. فلذا امام مجتبی دور از حضرت مجتبی علیه السلام مثل یه همچین جلسه بر بالای منبر نشست در جمع کوفیان، گفت آقا تکلیف من رو روشن بکنید. اینو مرحوم شیخ رازی آل یاسین هم تو کتاب صلح امام مجتبی که رهبری از ترجمه کردن می نویسن، گفت تکلیف من رو روشن کنید، من دارم با معاویه می جنگم، هر روز از یه جای نق بلند میشه، یه روز یه فرمانده خودشو می فروشه، یه روز فرمانده در میره، یه روز شایعه میکنن باور میکنید، یه روزی منو ترور میکنید، آقا ما داریم میریم جنگ، تکلیف ما رو روشن کنید، نمیخواید بجنگیم، خب تمام دیگه، چه کنیم، بجنگیم یا نجنگیم؟ و در محضر امام مجتبی اون جنگ ترکیبی رسانه معاویه اثر گذاشت، جمع کثیری از کوفیان بلند شدن، یه جمله رو پشت سر هم تکرار کردن، گفتن البقیه البقیه، ترجمهش اینه میخوایم زنده بمانیم. بسه دیگه زندگی، بسه دیگه، خسته شدیم، 4 سال ما رزمنده ایم، کی تموم میشه این دعوا؟ بابا ما هم میخواییم دست بچه‌مون رو بگیریم بریم تفرج، بریم بیرون، بریم بچرخیم. بابا ما 2 سال میخواییم برای این پسرمون عروسی بگیریم، هی میگن امروز نه فردا نه، امروز نه فردا نه. بابا ما میخواییم تو این کوفه یه خونه بخریم بریم آسایش داشته باشیم، هی هر رو ما نمیدونیم بریم جنگ نریم. هرچی برنامه زندگی ما 4 سال تو و پدرت معلقش کردید رو هوا، یه روز سفین، یه روز قارات، یه روز نهروان، یه روز جنگ چهارم، یه روز بریم نخیله، یه روز با تو بریم سابات، بس دیگه، جنگ روانی اثر کرد. امام دیدن بهترین و هوشمندانه ترین تصمیم در این موضع این است که از همین ظرفیت باقی مانده کوفی بهره ببرند، این رو ابزار فشار بر معاویه قرار بدن و معاویه رو ببرن گوشه رینگ، و معلوم هم بود که معاویه هم به همین راضیه، به این حد اقل و به معاویه بگن باشه، تو طرح صلح کردی، من حاضرم بپذیرم، ولی به شرطها و شروطها و شروطی که حسن ابن علی طرح کند من بنویسم، تو امضا کن. بعضی ها میگن چرا امام مجتبی صلح کرد؟ امام مجتبی مرده رو زنده کرد. ببینید کوفه باخته بود به معنی واقعی کلمه، تمام شده بود قصه. یعنی امام مجتبی علیه السلام باید کوفه رو دو دستی تحویل معاویه میداد، میگه آقا بفرمایید، تمام. امیرالمومنین با 95 هزار نفر، این عدد رو دقت کنید، با 95 هزار نفر در صفین به مصاف معاویه رفت و نهایتاً با 20 هزار شهید کار به حکمیت رسید و تعیین تکلیف نظامی نشد، یا آتش بس نیمبند. معلوم امام مجتبی نمیتونه به پشتوانه یه لشکر 20 هزار نفری که 8000 نفر هم خودشون رو به معاویه فروختن، 12000 تاشون موندن، 4000 تاشون با امامن، 8000 تاشون تو صحاباتن. اون 4000 تایی هم که با امامن به امام حمله کردن، به ران مطهر امام ضربه زدن، سجاده زیر پای امام بیرون کشیدن. یه لشکر دو تیکه شده 8000 تا متحیر مونده در صحاباتی که فرماندهشون خیانت کرده و 4000 تا نیمبندم اینجا، مگه با 12000 تا میشد به مساف معاویه ای رفت که امیرالمومنین با 90000 تا موفق نشد؟ معلوم بود نمیشه. علیزا امام هوشمندی به خرج دادن، باخت مسلم رو مبدل به پیروزی کردن. و اگر معاویه در این شرایط بدون مصالحه وارد کوفه میشد، به صغیر و کبیر شیعیان رحم نمیکرد، به هیچ وجه به صغیر و کبیر شیعه رحم نمیکرد. خونریزی را می انداخت که هلاکوی مغل و چنگیز مغل و تیمور لنگ باید جلوش لنگ می انداختن. چون دیگه وقتی من با عرصه نظامی وارد شدم دیگه می زنم دیگه، مگه رحم کنم دیگه؟ الان ببینید اسرائیل با غزه چه کرده، زور طاغوت برسه به هیچ که رحم نمی کنه. خانومی که زنی که نمیدونم مثلا چه بگم، مجسمه عاطفه است، تجربه مادری داره، تجربه خواهری داره، تجربه همسری داره و همه اینها گروی عاطفه است. وقتی بشر میخواد مثال عاطفه بزنه به زن مثال میزنه. تو رژیم صهیونیستی نماینده مجلسه، میره پشت تریبون وای میسته، کلیپش اگر حوصله کردین وقت پیدا کنید ببینید، نماینده مجلس رژیم صهیونیستی میگه که من از فرماندهین نظامیمون تمنا میکنم وقتی در غزه میکشید بیشتر بچه بکشید و جنین، چون بزرگا تکلیفش معلومه ولی این بچه ها اندونه دربستن، استعداد دارن بعدن بشن مجاهد حماس، تا میتونید بچه سر ببرید، تا خود زورش به ما برسه که ما چمون نمیکنه که. میگه شاید همین یاروی که الان داره تو خیابون راه میره به آخوندا فحش میده، همین یه ذره من بیام اینجا فشار به این کشور بیارم توبه کنه برگرده مجاهد بشه، تفنگ اینم بکش، اینم مال بالاخره ممکنه دیگه، بذار خیالمون راحت شه. نفس میبره طاغوت. فلذا حضرت مجتبی علیه السلام شرایط کوفه رو یه جوری کردن که بتونن این سگ رو ببندن، یعنی معاویه رو مهارش کنن در اقداماتش، مدیریتش بکنن. و شروط صلح‌نامه رو ببینید چقدر شروط هوشمندانه. معاویه تو باید تعهد بدهی خودت را امیر المومنین ننامی، تو خلیفه مستعجلی، امیر المومنین نیستی، باید تعهد بدهی به کتاب خدا و به سنت نبوی عمل کنی، باید تعهد بدهی حرمت شیعیان علی در کوفه نگه داری، باید تعهد بدهی از نخبگان کوفه کسی را ترور نخواهی کرد. بعد اسامی سرداران و نخبگان امیرالمومنین رو قید کردن اینا آسیب نبینن. باید تعهد بدی به علی ابن ابی طالب توهین و جسارت نکنی. البته حضرت دو تا بند مالی هم در صلح‌نامه‌شون داشتن، دو تا بندم داشتن، یکی این بود که من بیت المال کوفه رو با خودم میبرم، یکی هم این بود که سالیانه باید بیت المال دارابگرد یا فارس ایران رو به من بپردازید. بعضی از آدمای سطحی میگن یا بیا پیدا کردیم حسن ابن علی دنبال پول بوده. نه عزیز من، امام مجتبی سیرش معلومه، زندگیش رو دو مرتبه به تمامه سه مرتبه سلسان یعنی دو سوم، سه مرتبه نیمی از درآمد و دارایی‌هاش رو بالکل بین شیعیان تقسیم کرد. حضرت دغدغه اینو داشتن که بعد از این صلح‌نامه مزیقه اقتصادی سراغ شیعیان میاد. اینا کور بودن، فکر میکردن فردا معاویه تحریم‌های کوفه رو برمی‌داره دیگه هممون بوگاتی سوار میشیم. امام که میدید که در آینه چه اتفاق میفته، میدونست فردا شیعه قراره بره گدایی اموی‌ها رو بکنه، گفت بذار اگر قرار گدایی اموی رو بکنه بیاد در به خانه من تأمینش کنم. و شد امام مجتبی پناه شیعه. این کرامت‌ها، این بخشش‌ها، این عطوفت‌ها. شیعه نره در خانه معاویه برای نون شب احتیاجش رو عرض بکنه، من تأمینش بکنم. تأمین محبت میاره. خب حالا این صلح‌نامه و این مفاد شد مانع بین معاویه و عراقی‌ها. امام مجتبی هم که از عراق رفت مدینه. یه اتفاق عجیبی تو این سالها رقم میخوره که اصل بحث ماست میشه. ما همه این روزه مقدمه ای رو گفتیم برای این. از این لحظه معاویه ابن ابی سفیان با رسانه های خودش شروع کرد به یک کار عجیب، خیلی عجیب. اون همین بود. در ذهن یه طبقه مستضعف فکری کوفه، این آدمای امروزه بهش میگن خاکستری، شروع کرد به زمزمه یه حرف خبیثانه و همه ی رسانه‌هاش هم آورد پای میدان و نفوذی‌هاش رو هم در کوفه زنده کرد. گفت برید در گوش مردم بگید مردم کوفه و عراق، شما دارید هزینه حسن ابن علی را میپردازید و دشمنی معاویه با حسن است و حسن برای شما هزینه تراشیده. مشکل من با شما نیست، مشکل من با حسنه و بعد از حسن با حسینه و پیش از این دو با علی. شما 5 سال دارید هزینه این دو برادر و این پدر رو میدید، رها کنید. تا کی با اینا بیستید؟ چقدر هزینه بدید؟ چقدر جوان فدا کنید؟ مگه مصر با من مصالحه نکرده؟ مگه مردم یمن با من به مصالحه نرسیدن؟ بابا مگه من چه جنایتی مثلا تو حلب کردم؟ مگه من چه جنایتی تو اهواز کردم؟ مگه مردم بصره رو قتل عام کردم؟ ما هر جا رفتیم رونق بردیم. برید نگاه کنید این بلاد رو. چرا شما دارید هزینه آرمان و شعار و نمیدونم از این حرفایی که این حسن و حسین میزنن پای اینها دارید هزینه میدید؟ ول کنید آقا. شروع کردن به زمزمه. از خودش که رفت بر بالای منبر نشست، وقتی که وارد کوفه شد بعد از صلح، رو کرد خبیث به مردم، گفت دعوای من با شما نه بر سر دین بود که هم شما نماز میخونید هم ما، نه من مشکلم با شما بود، من با شما چه مشکلی میتونم داشته باشم؟ مشکل من بر سر حکومت بود که علی و حسن ایستاده بودن نمیگذاشتن. تمام شد دیگه، اونا رفتند و صفا و صداقت و صمیمیت دیگه من بعد بین ما حاکمه. هی این تبلیغات افزون 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 لایه های اجتماعی مختلفی رو در حال درگیر کردن و جمعیت اون حزب‌اللهی های تند پاکار امام مجتبی رو به تضعیف و تضعیف، هی این جامعه کوچکتر اون جامعه بزرگتر، هی یواش یواش شروع به حرف بابا چرا آخه چرا اینجوری شد؟ چرا ما نمیتونیم با معاویه نرمال زندگی بکنیم؟ مگه بقیه زندگی نمیکنن؟ و به مرور عراقی ها باور کردن که معاویه با کوفه مشکلی نداره، مشکل حسنه. در حالی که تاریخ یه چیز دیگر رو نشون میده. تاریخ ساحره، خیلی ساحره خوبیست. اگر که در زمانی که زندگی میکنی یه اتفاقات اجتماعی میفته، تاریخ رو خونده باشی، میبینی این اتفاقات چقدر شبیه بعضی از اتفاقاتیه که قبلا افتاده، بعد نتیجهشو میبینی، بعد تو پیشبینی زودرس میکنی، شبیه ساحره میشی. میگن تو اینا رو از کجا میگی؟ خب اینا تجربه شده قبلا. من این قرص رو قبلا به 10 نفر دادم، این درمان رو تولید کرده. خب دیگه دفعه بعد با خیال راحت میدم. ما تو تاریخ خیلی چیزا رو تجربه کرده. مردم دوره امام مجتبی نمیفهمیدن و اینو باور کردن، در حالی که تاریخ بعدا نشون داد قضیه کاملا معکوسه. معاویه اصلا با امام مجتبی مشکلی ندارد، معاویه که با صلح‌نامه امام مجتبی رو کنار گذاشت، برش هم روشن بود که حسن ابن علی به مفاد صلح پایبنده، میدونست که علوی ها اهل قدر و حیله و خیانت و نیرنگ نیستن، میدونست که امام مجتبی دنیا طلب نیست، دنبال دنیا نمیدوه، که براش روشن بود. یه کسی رفت پیش معاویه ابن ابی سفیان، معاویه بهش گفت از کجا آمدی؟ امیرالمومنین زنده بود، خواست خودش رو شیرین کنه پیش معاویه، گفت از پیش خبیث ترین امت. معاویه سر تکون داد گفت من متوجه نشدم، پیش کی اومدی؟ گفت از پیش علی. معاویه قیز کرد، در حال دشمنی بود با امیر، گفت مردک من با علی زندگی کردم در مدینه، علی بخیله، علی خبیثه، علی اگر دو منزل داشته باشد، در منزلی مالامال گندم باشد، در منزلی مالامال دینار باشد و بنای عطا داشته باشد، اول از دینار شروع میکنه. دریوریات چیه میگی؟ معاویه میشناخت اهل بیتو، میدونست اینا خیانت نمی کنن. نگرانی معاویه از کوفه بود اتفاقا، میگو بابا اینا یه دوره با من جنگیدن تو صفین، بالاخره من از اینا 20,000 تا جوون کشتم، اینا یه غیرتی دارن، اینا مردان مجاهدی هن، اینا قبلا ایران رو فتح کردن، کسرای ایران رو شکست دادن، همشون رزماورن، در صفین پدر ما رو در آوردن، به چند متری خیمه معاویه رسیدن. یه روزی عمرو بن عاص، معاویه بهش خندید گفت عمر خوب شد که صفین رقم خورد و تو اون کار زشت رو کردی، خودش رو برهنه کرد دیگه از ترس علی، دستش انداخت توی جمعی به عمرو برخورد، گفت بذار من دهنم بسته باشه، من علی رو دیدم برهنه شدم، بعدم برهنه شدم خودم رو نجات بدم، من که بودم در خیمه تو وقتی صدای فریاد و تکبیر اشتر رو شنیدی، یه جوری شد وضعت که باید سر تو پاتو آب میکشیدیم تا نماز بخونی، من که بودم دیدم که خدا بابا تو نیامرزه. معاویه زهر عراقی ها رو چشیده بود، نه شب از ترس عراقی ها میخوابید نه روز، رویای معاویه این بود عراق را به معنی واقعی کلمه در بنوردد، عراقی ها را تبعید کند، بکشد، رهبران میانیشون را از بین ببرد، سر هر کس به تنش میارزد را از بدن جدا کند، منکوبشون کنه به معنی واقعی کلمه، یه کاری بکنه عراق 100 سال با هیچ رهبری نتواند سر بلند کنه، کمرش رو بشکنه. و تنها مانع معاویه برای این ضربه، جانم به فدای حسن ابن علی، امام مجتبی بود. و عراقی ها فکر میکردن دارن هزینه امام مجتبی رو میدن، در حالی که امام مجتبی هزینه کوفیان رو میداد. و معاویه از این فرصت استفاده کرد و امام مجتبی رو ترور کرد، و وقتی امام مجتبی ترور شد، برید ببینید با عراق چه کرد، 20,000 نفر رو زیاد ابن ابی قتل عام کرد. دیگه حسن که رفت چرا میکشی؟ 120,000 علوی کوفه تبعید شدند، کوفه تکه پاره شد، تمام رهبران کوفی شهید شدن، حجر ابن عدی، عمرو ابن همه، یه تعدادی از رهبران کوفی یه جوری فرار کردن تا 10-15 سال کسی نمیدونست اینا کجان، مثل کمیل ابن زیاد، مثل رشید حجری، مثل عدی ابن حاتم طایی. کوفه رفت زیر سم ستوران زیاد ابن عبید، رفتن سال 53 دست به دامن سید و شهدا شدن، گفتن آقا این زیاد چند ماه دیگه زنده بمونه نسل ما علوی ها رو در کوفه از ریشه در میاره، به فریادمون برس. دشمن کارش اینه، کارش اینه، یه جوری به تو تلقین میکنه که انه اون رهبر آسمانی تو عامل هزینه توه، نگو که او به دنبال لگد کوب کردن توه و او مانه، ولی تو رو متقاعد میکنه که تو داری هزینه رهبرت رو میدی. و وقتی که این گفتمان رو در جامعه حاکم کرد، به صغیر و کبیر این مردم رحم نمیکنه. این قاعده دشمن بوده در طول تاریخ. جای این دوتا رو عوض میکنه. خیلی باید مراقبت کنیم، خیلی. یه وقت نکنه دشمن جای این دوتا رو عوض کنه، یه وقت نکنه ما فکر کنیم داریم ما هزینه بلند پروازی های فرماندهین شهیدمون رو میدیم. این فرماندهین ما ثابت کردن، اونا هزینه ما رو میدادن، ما نمیفهمیدیم، ما نمیفهمیدیم و بدهکارشونیم. پس هم باشیم، عرض توسل کن. ولی قبل از اینکه وارد عرض توسل بشم، از فرماندهین شهید گفتم یه کسی به من یه پیغامی داده امروز که من به شما عزیزان برسون. خواستم جلسه شما رو اسم برد، گفت همه جا میگید ولی اونجا هم خواسته بگید. من صبح میومدم از برنامه بیرون، دیدم 5-6 مرتبه یه کسی شماره من زنگ زد، جواب دادم. یه عزیزی بود که من اسمش رو تو محظورات نمیبرم، از عزیزان فرمانده یکی از مجموعه های نظامی بود که امنیت آسمان ما و آفند ما جلو رژیم صهیونیستی دست ایناست. و به من یه پیغامی داد، گفت به شما برسونم. و من خیلی شرمنده شدم از صبح و احساس بدهکاریم به این عزیزان بیشتر شد. گفت آقا 12 روز جنگیدیم، 6-7 روزم هست آتش بس شده. بچه های ما بخش زیادیشون 18-19 روز خونه نرفتن، یا تو بیابون پای لانچر نشستن آماده آفند، یا پای دستگاه نشستن آماده پدافند. گفت بعضی از بچه های رزمنده ما تازه دامادن، بعضی هاشون بچه های 6 ماهه دارن. اینا 20 روز این بچه ها رو ندیدن، ارتباطمونم تقریبا قطع. گفت ولی امروز رفتم تو جمعشون، یه چیزی گفتن، من گفتم پیغامو میرسونم به بعضیا تو جلسات بگن. گفت اینایی که بچه 6 ماهشون رو 20 روز ندیدن، عزیزانشون رو ندیدن، پای خطر نشستن، نمیدونه که از پای این سیستم زنده بلند میشه یا شهید. گفتن به بچه هایی که تو هیئتن بگید ما امسال داریم میسوزیم، نه به حسرت بچه هامون، ما امسال 6 شب روزه نشستیم، ما دلمون برای روزه های ابی عبدالله تنگ شد. به مردم بگید یه یا حسین به نیت ما بکن، یه عشق به نیت ما بریزن. ما جونمون رو کف دستمون گرفتیم ولی حسرت روزه ها رو داریم. منم امشب به سید الشهدا عرض میکنم آقا ما داریم اینجوری میجنگیم، بچه های رزمنده ما پای سلاح نشستن، دغدغه‌شون بچه هاشون نیست، دغدغه‌شون اینه برای آقازاده تو امسال گریه نکردن. مولای من قلب ها رو نگاه کن، مولای من هیبت ما رو به دل دشمن بنداز. امشب شب باول هوایج، شب علی اصغر، شبی است که فردا آب رو بر خیام حسینی میبند. از فردا صدای الاتش تو خیام حسینی بلند. جان من به فدای سید و شهدا تشنه بود ولی به رو نمی آورد. شاید نمیخواست یه وقت بچه ها احساس بکنن که حسین هم تشنه است. میدونید کجا گفت من تشنم؟ بار آخر که با زینب ودا میکرد گفت، دیگه کسی نبود، گفت زینبم خواهرم به میدان که میرم عقب لشکر دشمن رو مثل مه میبینم، از فرط آتش چشمم کم سو شده، جانم به فدای لبت شاند آقا که به رو نیوردی سه شبانه روز. ما تلزی علی اصغر رو دیدیم ولی آتش تو رو ندیدیم مولای من. یه مقتلی مرحوم مفید ذکر کرده، مرحوم سیدم تو لحوف ذکر کرده، این مقتل شبیه اون مقتلی که همه میخونن نیست. برادر عزیز من، سرور من، میخونن اگر پسندیدن اون مقتل رو. ما هم نمیدونیم واقعا علی اصغر به کدوم یکی از این دو مدل به شهادت رسیده که هر دو هم مظلومان است. ولی اون مدل استسقا رو همه شنیدید که البته اسنادش هم محکم، ولی این مقتل علی اصغر رو هم مرحوم مفید ذکر کرده، یعنی مقتل قابل اعتمادیست. امشب اجازه بدید من اینطور مقتل بخونم با این بیان متفاوت، که البته میزان مظلومیتش هم کم از مقتل همیشگی که شنیدید نیست. میگه حسین ابن علی در آخرین وداع وقتی به سمت خیمه آمد، میدونیدم که چرا آمد. دیگه داریم به شب آخر نزدیک میشه. آقا وقتی زد به دل دشمن، یه وقتی صدای گریه از خیام بلند شد. آقا برگشت خانمها رو آرام بکنه. ولذا وارد خیمه شد، دورش رو خواهران گرفتن، دختران گرفتن، با تک تک اینها ودا کرد، آرام کرد، توصیه به صبر کرد. بیرون که آمد سوار بر اسب شد که برود، مسلح به لباس و به سلاح، یه وقت رو کرد به زینب مفید می نویسد، گفت من با همه ودا کردم الا با طفل شیر خورم علی. میشه علی رو بیارید من بر بالای فرس ودا کنم، کنار خیمه، جلوی چشم مادر، جلوی چشم دخترانی که الان صدای گریهشون بلند بوده، آقا آرامشون کرده. مفید میگه آغوش گرفت علی اصغر رو، شروع کرد نوازش این طفل، اوج عاطفه است امام. آمد لبان مطهر علی رو ببوسه، یه وقت هرمله زانو زمین زد، تیری به سمت علی اصغر، پیش از این که لب پدر به گونه این پسر برسد، خون در صورت سید الشهدا پاشید. خدایا مولای من تو این لحظه چه کشید؟ کیا تو این جلسه پدرن؟ بچه‌تون تب کرده بیحال چه بغل بگیری؟ چه حسی دارید تو اون لحظه؟ خدای نکرده بچه رو آزمایش بردین 6 ماه خون بگیرند یا بخوان سرم بش بزنن. دیدی میگه بابا تو بشین بچه رو صفر بگیر، میخواد تلزی بکنه، مادر توان نداره. به والله یه بار من بچه خودم 8-9 ماهه بود، بغل گرفتم سرم بزنن، خودم از حال رفتم. این بچه تلزی میکرد، این نگاش میکردم گفتم بابا معذرت میخوام، باید تحمل بکن. آقای من تو اون لحظه چه کشیدی؟ فلزا مفید میگه، این جمله سخته، میگه علی اصغر تلزی نکرد، بر بالای فرز و حسین شروع به لرزیدن کرد. خدایا به این اضطراب و این اضطرار، اضطرار از قلب رهبرمون به نصرت، اضطراب از قلب رزمندگانمون به نصرت، اضطرار از قلب امام زمان به فرج بردار.